دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. نشست مشترک رهبران روسیه و چین آغاز شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران نسبت به احتمال قحطی مواد اولیه در 3 ماه آینده هشدار داد. و وزرای انرژی آمریکا و عربستان در واشنگتن دیدار و گفتگو کردند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در مجله نیم ساعته نیمروزی فرد رادیو فردا در عصر سه‌شنبه 20 شهریور ماه 1397. پیش از اینکه به گزارش‌های امروز بپردازیم، با بررسی چند خبر آغاز می‌کنیم. نشست مشترک ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، رؤسای جمهور روسیه و چین، در شهر ولادیوستوک روسیه آغاز شد. دیدار رهبران دو کشور بخشی از کنفرانس دو روزه اقتصادی بین دو کشور است که تا نفر از بازرگانان و صاحبان صنایع در آن شرکت کردند. ولادیمیر پوتین پیش از آغاز این نشست اظهار امیدواری کرد حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال جاری به 100 میلیارد دلار برسد. به گفته آقای پوتین، در سال گذشته حجم مبادلات اقتصادی بین دو کشور 87 میلیارد دلار بوده است. شبکه خبری CNBC آمریکا نیز گزارش داده که گروهی از شرکت‌های روسیه و چین در نظر دارند در 73 پروژه مشترک حدود 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنند. موسکو و پکن پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و وضع تعرفه‌های گمرکی بر صادرات چین، روابط تجاری خود را گسترش دادند. ریک پری و خالد الفالح، وزرای انرژی آمریکا و عربستان، روز دوشنبه در واشنگتن دیدار و درباره بازار جهانی نفت و روابط دوجانبه گفتگو کردند. در بیانیه وزارت انرژی آمریکا بدون اشاره به جزئیات گفته شده که طرفین درباره همکاری‌های هسته‌ای غیر نظامی بین دو کشور و مبادله اطلاعات فنی در زمینه انرژی فسیلی پاک نیز گفتگو کردند. قرار است وزیر انرژی آمریکا روز پنجشنبه نیز در مسکو با همتای روس خود دیدار و گفتگو کند. آمریکا در 13 آبان تحریم‌های نفتی خود علیه ایران را از سر می‌گیرد و در صدد از صادرات نفت ایران را به صفر برساند. عربستان تعهد کرده که بخشی از جای خالی نفت ایران در بازارهای جهانی را با افزایش تولید خود جبران کند، اما روسیه درباره افزایش حجم تولید نفت اظهار نظر نکرده است. با نزدیک شدن از سرگیری تحریم‌های نفتی ایران، قیمت نفت در چند هفته گذشته نیز افزایش یافته و به 76 دلار در هر بشکه رسیده است. مسعود خانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، نسبت به احتمال قحطی مواد اولیه در 3 ماه آینده در صورت ادامه مشکلات کنونی خبر داد. به گفته آقای خانساری، 7 میلیون تن کالا که 2.5 میلیون تن آن کالاهای اساسی است، در بنادر و انبارها در انتظار ترخیص هستند. خبرگزاری ایلنا به نقل از رئیس اتاق بازرگانی تهران گزارش داده که صدور 32 بخشنامه از طرف دولت در مورد مسائل ارزی و 150 تا 160 دستورالعمل گمرک وارد کنندگان و صادر کنندگان را سردرگم کرده است. دولت حسن روحانی در 16 مرداد بخشنامه ای صادر کرد که بر اساس آن وارد کنندگان برای ترخیص کالاهای خود باید تفاوت قیمت ارز دولتی با ارز در بازار ثانویه را پرداخت کنند. رئیس اتاق بازرگانی تهران در حالی از عدم ترخیص 7 میلیون تن کالا خبر می‌دهد که گزارش‌های متعددی هم از انبار و احتکار کالاهای وارد شده به کشور منتشر شده است. و اما نشست مشترک استفان دی میستورا، نماینده سازمان ملل، با نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه در مقر سازمان ملل در ژنو آغاز شده. این نشست در حالی برگزار می شود که جنگ داخلی سوریه وارد 7 سال خود شده و حکومت بشار اسد با حمایت سیاسی، مالی و نظامی ایران و روسیه توانسته مناطق تحت کنترل مخالفان را تصرف کند. همکارم شاهین بشیری که این خبر دنبال کرده در استودیو همراه با ماست تا جزئیات بیشتری را در این زمینه با ما در میون بگذاره. شاهین، اهداف این نشست چه اعلام شده؟
با سلام به شنوندگانمون، هدف از برگزاری این جلسات در چارچوب طرح صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل، تشکیل کمیته ویژه‌ای برای تدوین قانون اساسی جدید سوریه است. در این نشست از ایران حسین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه، الکساندر لاورنتیف از روسیه و سدات اونال از ترکیه حضور خواهند داشت. هیئت نمایندگی روسیه در سازمان ملل همچنین اعلام کرد که در نشست علنی روز سه‌شنبه اونا قراره اعضای این شورا رو در جریان نشست تهران قرار بدن. میدونین که ایران، روسیه و ترکیه به عنوان تضمین کنندگان آتش بس در سوریه تحت عنوان مذاکرات آستانه سال گذشته به توافقی برای ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه دست یافتند. روز جمعه هم رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه نشستی رو در تهران برای بررسی این مسئله برگزار کردن، اما نتونستن به یک توافق در خصوص جلوگیری از اقدام نظامی در این منطقه که در شمال غرب سوریه واقع شده دست یابند. آخرین پایگاه بزرگ مخالفان مسلح بشار اسد استان ادلب که حملات هوایی و زمینی برای تصرف این منطقه از چند روز پیش آغاز شده. کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی از بروز یک فاجعه انسانی در ادلب ابراز نگرانی کردند.
اما شاهین، موضع آمریکا و متحدانش در قبال این تحولات چه هست؟
قراره که روز جمعه هم آقای دیمیسترو در یه نشست مشترک دیگه با حضور نمایندگان مصر، آلمان، فرانسه، اردن، عربستان، بریتانیا و آمریکا شرکت کنه. از طرف دیگه جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، هشدار داده که آمریکا و متحدانش به استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی توسط حکومت سوریه واکنشی به مراتب شدیدتر از گذشته نشون میدن. جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، 19 شهریور ماه گفت که کشورش در کنار فرانسه و بریتانیا به این نتیجه رسیدن که اگر دولت سوریه بار دیگه اقدام به استفاده از جنگ افزار شیمیایی بکنه، با واکنشی به مراتب شدیدتر در مقایسه با واکنش‌های نظامی پیشین روبرو خواهد شد. هدر نایرت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، هم پیش از این گفته بود:
ما در این زمینه به مقامات ارشد سیاسی و نظامی روسیه اطلاع داده ایم. جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری، و جوزف دانفورد، رئیس ستاد کل ارتش آمریکا، هر دو به همتایان روس خود بسیار روشن و واضح گفتند که دولت آمریکا و همپیمانانش به هر گونه حمله ثابت شده شیمیایی در ادلب یا هر نقطه دیگر سوریه پاسخی مقتضی و متناسب خواهند داد. بنابراین ما از روسیه می‌خواهیم که این نکته را برای دمشق روشن کند که چنین حمله‌ای تحمل نخواهد شد.
فرانسه و بریتانیا، متحدان آمریکا، در کنار واشنگتن در دومین واکنش نظامی به کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه شرکت کرده بودند. بولتون روز دوشنبه گفتش که ما تلاش کردیم این پیام رو به شکل روشنی ارسال کنیم. اگر جنگ افزار شیمیایی برای سومین بار استفاده بشه، واکنش به اون به مراتب قوی تر خواهد بود.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که در بخش بعدی خبری جزئیات بیشتری از همین گزارش رو برای ما خواهد داشت.
این صدا، صدای رادیو فرداست.
و پس از یک هفته اعتراض‌هایی که گاه به خشونت کشیده شد، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، وارد شهر بصره شده. گفته شده که او فرمانهایی برای بهبود اوضاع خدماتی در این شهر صادر کرده. همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، از طریق تلفن همراه ماست. ایلیا، چه جزئیات بیشتری از وضعیت شهر بصره منتشر شده؟
بله رویا، الان وضعیت شهر بصره تا حدود زیادی آرام هست. کمیته برگزاری تظاهرات متوقف کرده فراخوان‌هاش رو. کمیته‌ای که در روزهای گذشته فعال بود، در راه شبکه اجتماعی دعوت میکرد به تظاهرات در مناطق مشخص و گفته به خاطر به خشونت کشیدن تظاهرات و وجود افرادی به گفته خودشون نفوذی که باعث شدن تظاهرات مسالمت آمیز از روند خودش خارج بشه، فعلا متوقف میکنن. حق اعتراض رو برای خودش مسلم دونستن. اما در این میان حیدر العبادی روز گذشته به بصره رفت. این سفر آقای العبادی به بصره همزمان با فشارهایی هست که علیه داره اعمال میشه برای کنارگیری از مقام نخست وزیری. آقای العبادی روز گذشته، یا بهتر بگم شب گذشته، بعد از سلسله جلساتی که با کمیته وزیران مرتبط با امور بصره برگزار کرد در این شهر، دیدار با مقام‌های محلی بخشنامه‌ای شامل 7 فرمان صادر کرد. این فرمان‌ها شامل آبرسانی و برق‌رسانی به طور مداوم به شهر میشه و همچنین مرتبط میشه با استخدام فرزندان شهر که در بعضی از سازمان‌های دولتی استخدام نمی‌شدن، بومی‌ها و از مناطق دیگه استخدام می‌شدن و همچنین مرتبط با پروژه‌های خدماتی و حتی در گفتگویی که با رسانه‌ها داشته گفته بستر ترک نخواهد کرد مگر اینکه بتونه تمام پروژه‌های لازم رو راه‌اندازی کنه.
اما ایلیا، به نظر میرسه که در مناطق مختلف عراق شاهد اتفاقات دیگری هم هستیم، از جمله شهر الحدیثه یا الهدیثه که حمله انتحاری در اونجا اتفاق افتاده.
بله، الحدیثه هست در استان الانبار عراق، 160 کیلومتری غرب رمادی. حمله انتحاری صورت گرفت، یک بیمارستان رو هدف قرار داد. شمار تلفات این حمله یک کشته از بین غیر نظامیان و 3 زخمی دیگه بود. اما مسئله این حمله این هست که نشون میده همچنان تهدیدات امنیتی در عراق و در مناطق شمالی و غربی پابرجا هست و این حمله رو که بنابر رسانه‌های محلی گروه داعش بر عهده گرفته تهدیدی هست مبنی بر اینکه این گروه میتونه از راه هسته‌های خفته‌اش در مناطق مختلف عراق ایجاد ناامنی بکنه.
اما ایلیا، یکی از مسائلی هم که در روزهای اخیر در رسانه‌ها جنجالی شده ماجرای مسابقه یکی از تیم‌های باشگاهی عراق در الجزایر، گویا سر دادن نام صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق از سوی تماشاگران الجزایری موجب تنش بین عراق و الجزایر شده.
درست، این ماجرا 2-3 روزی هست خبرساز تیم باشگاه نیروی هوایی عراق در چارچوب رقابت‌های باشگاه‌های عربی به الجزایر رفته بود. روز یک شنبه داشتن بازی می‌کردن، به دقیقه 72 مسابقه رسیدن، تماشاگران الجزایری شروع کردن شعار دادن الله اکبر صدام حسین. این شعار باعث شد که بازیکنان عراقی مسابقه رو متوقف کنن و در دقیقه 72 زمین رو ترک کنن. بعد از اون عراق به طور رسمی اعتراض کرد، فدراسیون فوتبال عراق متهم کرد تماشاگران الجزایری رو به دادن شعارهای فرقه‌ای. در مقابل هیئت مدیره تیم الاتحاد الجزایر بیانیه صادر کرد و گفت مسئله این هست که تماشاگران الجزایری فکر نمی‌کردن بازیکن عراقی ناراحت بشن و فکر میکردن اگر نام صدام حسین رئیس جمهور اسبق عراق رو بیارن این بازیکنان خوشحال خواهند شد. اما در نهایت امروز الجزایر و به خاطر این اتفاق از عراق به طور رسمی معذرت خواهی کرد.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و ادامه میدیم این بخش خبری رادیو فردا رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
تو کشور ما آقای خامنه‌ای که رهبر تام الاختیاره و جوابگوی هیچ مسئولیتی هم نیست، یعنی اختیار داره و هیچ مسئولیتی نداره، و برعکس آقای روحانی که منتخب مردمه کل مسئولیت ها گردن رئیس جمهوره و جوابگو هم باید باشه. یه چیز عجیبی ها.
همون گونه که میدونید بانک‌های ایران سال قبل بیشترشون ورشکسته بودن، حالا اومدن واسه جبرانش از جیب مردم دارن خرج میکنن، دلار رو کردن 13,000 یورو رو کردن 15,000، خودشون هم میفروشن بالاتر از نرخ بازار. تا وقتی که ملت هوشیار نشن و کاری نکنن همینجور هی سرمایهشون کاهش پیدا میکنه و فقیرتر و فقیرتر میشن.
ما ایرانی ها خیلی مشکلات اخلاقی داریم که باعث این گرفتاری ها شده در مملکت ما، که ناشی از دین و خرافاتیه که بر سر ماست. ولی اینو این رژیم خوب میدونه و داره باش بازی میکنه و مردم رو داره بازی میده، چون با همین هر بس که داره حکومت میکنه جوانها رو توی زندان میندازه، جلوی فریاد مردم رو میگیره، با سیاست بازی میکنه. به خاطر همین دین و خرافاتیه که بر سر این مردمه. ما مشکلات اخلاقیمونو به خاطر اینه که داریم و این گرفتاریامون هم به خاطر همینه.
ما مردم ایران با خودمونم رو راست نیستیم. همین الان همین دولت فخیمه جمهوری اسلامی ایران یه هفته تعطیل اعلام کنه، همه باروندیلا رو بستیم راه افتادیم تو جاده‌ها کیپ، اتوبان‌ها کیپ، اعلام می‌کنن آقا نیاید ترافیک فلانه. آقای رهبرمون بالا نشسته میگه به به، فیلم‌های دوربین‌ها رو نگاه می‌کنه میگه به ملت همه در رفاه، چهار پنج تا بادمجون دور قابچین داره، یه دم نشستن اونجا. آقا مردم وضعشون خوب، الکی میگن نداریم و مینالن و راه میافتیم تو جاده. خب دولت هم نگاه میکنه و مردم وضعشون خوبه دیگه، برای چی نمیر خودمون رو به آب آتیش بزنیم؟ مردم برای خودشون دارن اشغال میکنن، ما هم اینجا برای خودمون میخوریم و میبریم و هیچی هم نیست دیگه. هم مردم ایران خدا هم دیگه قهرش گرفت از همین مردمی که الان میرن مثلا یه هفته دو هفته مسافرت بپرسی میگن آقا به خدا اجاره خونه هم عقب افتاده، نمیدونم 6 ماه گوشت مرغ نخوردم، 6 ماه گوشت گوسفند نخوردم، کرایه خونه عقب افتاده، ماشینم فلان شده، بدهکارم، بدبختم. عزیز من اگه نداری بشین تو خونت، اگه داری چرا دیگه مینالی؟ ما مردم ایران با خودمونم رو راست نیستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نسبت به احتمال قحطی مواد اولیه در 3 ماه آینده هشدار داده. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم اذعان کرده که تحریم‌ها تأثیر زیادی داشته و به گفته او آمریکا جنگ اقتصادی علیه مردم ایران رو آغاز کرده. در این میان خبرگزاری ایسنا گزارش داده که برخلاف گذشته که مواد پروتئینی در اولویت خرید مردم قرار داشته، حالا مردم در فروشگاه‌ها بیش از نیاز روزانه و حتی ماهانه خودشون به خرید محصولات بهداشتی رو آوردند. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد از طریق تلفن همراه با ماست. آقای درویش‌پور، این موج نایاب شدن کالاها در ایران که با لوازم یدکی خودرو شروع شده بود و با پوشک ادامه داشت، حالا داره به محصولات دیگر هم کشیده میشه. چرا چنین جریانی در ایران شکل گرفته؟
ببینید، یکی نگرانی از در واقع گسترش تحریم ها خودش یک فضای روانی ایجاد میکنه که بسیاری از ترس اینکه فردای کالا در اختیارشون نباشه یا دسترسی به این کالا نداشته باشن، شروع بکنن به اصطلاح به نگه داشتن خرید و نگه داشتن اونها در خانه. دیگر اینکه هنوز ما با پیامدهای این تحریم هایی که افزایش یافته روبرو نشدیم، نوسانات به شدت بالای ارزی باعث شده که خب قیمت خیلی از این کالاها روزانه تغییر میکنه. بنابراین ملت از ترس اینکه این کالاها رو اگه فردا بخرن قیمتش خیلی بیشتر بشه، خود این هم باعث میشه که حتی اگر نایاب نباشه به خاطر گرانتر شدن قیمت برای جلوگیری از این کار میگیرن، میخرن که مجبور نشن با قیمت به مراتب بیشتری بخرن. سومین دلیلی که در واقع در این ماجرا وجود داره، این گزارش های متعددی است که وقتی میبینن اصناف و بسیاری از به اصطلاح شرکت های بزرگ مرتباً با احتکار کالا در واقع در انبارهای کالا وجود داره، خب این دلنگرانی رو در میان مردم ایجاد میکنه که خب این کالاهایی که شرکت های بزرگ نگه میدارن و فردا با قیمت های خیلی گرانتر به دلیل حس نایابی ممکنه مجبور بشن بخرن، پس بهتره که پیشاپیش خودشون این رو بخرن. هر سه دلیل یک فضای روانی ایجاد کرده که در واقع مردم پیشاپیش دست به کار بشن و این کار انجام بدن.
آیه درویش‌پور، چرا مردم به این شدت تحت تاثیر این فضای روانی قرار میگیرن؟ به نظر شما نقش تحصیلات یا طبقه اجتماعی افرادی که اینطوری در صف میایستن و حتی به نوشته برخی از رسانه ها برای خرید محصولات به مغازه ها هجوم میبرند پس چیه؟
ببینید، طبیعتا اونهایی که از موقعیت مالی بهتری برخوردارن شاید این انگیزه شون برای این کار کمتر باشه، مگر اینکه خودشون اصلا جزو مثلا بازاری هایی باشن که مثلا از این احتکار سود ببرن. ولی به طور معمول به عنوان مصرف کننده، کسی که وضع مالی بهتری داره آنقدر این دلنگرانی رو ممکنه نداشته باشه که تا افرادی که موقعیت تهی‌دست‌تری دارن. اما واقعیت اینه که چه به دلیل فروپاشی ارزش‌های اخلاقی در جامعه، چه میشه به دلیل اینکه یک فضای روانی که ایجاد میشه، این فضای روانی میتونه در واقع یک رفتار رو به یک منتالیته ملی تبدیل بکنه، همگانی تبدیل بکنه. اونقدر نقش تحصیلات یا موقعیت طبقاتی در واقع در این رویکرد تعیین کننده نیست، کمان که بسیاری از کسانی که این کالاها رو دارن اینجور میخرن و در خانهشون نگه میدارن کالاهای لوکسی رو دارن که کالاهای حتی ضروری مایحتاج اولیه نیست. و به نظر من ما با سقوط ارزش‌های اخلاقی و این فضای روانی که ایجاد شده، گفتم تقریبا داره این حرکت به یک منتالیته ملی تبدیل میشه که هر کسی فقط به فکر جمع کردن بیشتر برای خودش است، برای روز مبادا یا برای ارزان‌تر به دست آوردن کالاها.
خب آقای درویش‌پور، این چرخه کجا قراره متوقف بشه؟ این ماجرا با لوازم یدکی خودرو شروع شد، بعد رسید به پوشک، بخشی دارو بهش اضافه شد، حالا حتی شنیده میشه که توی طبقات فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها حتی رب گوجه فرنگی هم دیگه وجود نداره. از طرف دیگه به نوشته خبرگزاری ایسنا، مردم به جای اینکه برن در آغاز سال تحصیلی برای بچه‌هاشون کتاب و دفتر و قلم تهیه بکنن، ترجیح میدن که برن دستمال کاغذی بخرن و احتکار کنن. کجا این داستان متوقف میشه؟
ببینید، ما از یک طرف با یک واقعیت بی‌اعتمادی عمومی مردم به حکومت و اینکه اصلا قادر به مدیریت جامعه باشه روبرو هستیم، امری که طبیعتاً این ترس و نگرانی رو بسیار فراگیر میکنه. تا زمانی که مردم احساس نکنن که مثلا ارز ثبات پیدا میکنه، تحریم ها از بین میره، در واقع این دلنگرانی باعث میشه که این رویکرد بتونه گسترده تر هم بشه. اما به نظر من به این هم باید توجه کرد که معمولا یک جوی که ایجاد میشه، این جوها الزاماً دائمی نیست، بلکه جنبه دوره‌ای داره. یک فضای روانی ایجاد میشه، مردم همه این کارا رو میکنن، بعد میبینن اتفاق اگر عجیب غریبی روبرو نشه، این تب میتونه فروکش بکنه به حالت عادی برگرده. اما برای اینکه کلا با این فرهنگ، با این رفتار مقابله بشه کرد، ما نیازمند این هستیم که دولت و به اصطلاح مسئولین بتونن در نزد مردم اعتمادی ایجاد بکنن، ارز رو ثابت نگه دارن و در واقع شرایط اقتصادی بهتری ایجاد بکنن، که متاسفانه با توجه به اینکه هیچ یک از این ویژگی ها رو نظام نداره، به نظرم به سادگی این روحیه از بین نخواهد رفت، گرچه تبش میتونه فروکش پیدا بکنه و ما شاهد اون نباشیم که به شکل امروز انقدر در واقع گسترده این کار صورت بگیره.
سپاسگزارم از مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، که از طریق تلفن همراه با برنامه مجله نیمروزی رادیو فردا بود. اما میتونید شما هم با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا نظراتتون رو در میون بگذارید. شماره تلفن رو پیش از این شنیدید، از طریق تلگرام هم میتونید با ما تماس بگیرید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس اداره محیط زیست رودبار میگوید بی توجهی اهالی و گردشگران به مدیریت پسماند، به غیر از مسائل همیشگی مرتبط با زباله، به درد جانکاهی برای محیط زیست شکننده و حساس استان گیلان تبدیل شده. او گفته وضعیت حیات وحش منطقه در محاصره این زباله ها در خطر قرار گرفته. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
رامین حسین‌زاده، رئیس اداره محیط زیست رودبار، گفته زباله‌هایی که بیشتر از سوی گردشگران در منطقه روی هم تلمبار می‌شود، به جز موزل آلودگی، زندگی حیات وحش را هم به خطر انداخته است. او از شغال جوان و بازیگوشی گفته که گرفتار زباله شده و از مرگ حتمی نجات یافته است. شغالی که پوزه و سرش داخل یک بطری بزرگ بریده شده نوشابه گیر کرده و احتمالاً روزها درگیر آن بوده و گرسنگی کشیده و با تقلای فراوان نزدیک بوده تلف شود. هرچند این حیوان را مأمور یگان حفاظت محیط زیست آزاد کردند و نجات پیدا کرده، اما رئیس اداره محیط زیست رودبار گفته حال نگونبخت این شغال که در پی یک جرعه آب سرش را داخل بطری بریده شده در زباله ها کرده و با خطر مرگ دست و پنجه نرم کرده، آینه تمام قد بی توجهی ما انسان هاست که زباله خود را در دشت و جنگل و محل زندگی حیوانات رها می کنیم. نماینده بابلسر و فریدون کنار هم چند پیش از روند آلوده سازی دریای خزر یاد کرد و گفت در سمومی که از طرف ایران به دریای خزر ریخته می شود، هنوز ددته و جیوه یافت می شود و گونه های آبزی در این دریا منقرض شدند و ماهی کپور و آزاد دیگر وجود ندارد و خاویار تقریبا به صفر رسیده است. ریختن زباله ها در طبیعت در 30 سال گذشته باعث شده کوهی از زباله هم در جاده حراز تشکیل شود. همه رستوران ها و مراکز تفریحی در این منطقه زباله هایشان را به راحتی رها می کنند و بخشی از مسیر جاده را به تعطیلی کشانده و آب رودخانه حراز را هم آلوده می کنند. موزل زباله مشکل اول و اساسی محیط زیست استان گیلان و منطقه محسوب می شود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چندی پیش اخطار داد زباله شمال ایران را از بین خواهد برد. به گفته عیسی کلانتری، شمال کشور در حال مدفون شدن زیر پسماند است و شیرابه زباله ها آسیب جدی به محیط زیست وارد کرده است. حامیان محیط زیست می گویند کیسه های پلاستیکی، بطری های پلاستیکی آب، بسته بندی های یک بار مصرف مواد غذایی و لیوان و فنجان های یک بار مصرف و همینطور نی های پلاستیکی این روزها بزرگترین خطرات را برای حیات وحش به وجود آوردند، چه در دریا و خشکی، چه در جنگل و چه در بیابان.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو شنیدید و در این فاصله هومن عسکری از همکاران من در شبکه‌های اجتماعی خودش رو به استودیوی خبر رادیو فردا رسوند تا برای ما از مهمترین اخبار مورد توجه در شبکه‌های اجتماعی بگه. هومن، بذار این نفر رو من شروع کنم و ازت بخوام که در واقع روی این ماجرای رویای شب تابستان حرف بزنیم. اصلا برامون بگو که چی شد که رویای شب تابستان منجر شد به بازداشت سعید اسدی مدیر کل تئاتر شهر و مریم کاظمی کارگردان نمایش؟
سلام بر شما رویای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سعید اسدی مدیر کل تئاتر شهر و مریم کاظمی کارگردان نمایش رویای شب تابستان که گویا برگرفته از یکی از نمایش‌های ویلیام شکسپیر بوده، یک برداشت آزاد بوده، روز یک شنبه بازداشت شدند. نمایش رویای شب تابستان متوقف شد به رغم اینکه بلیط‌هاش به فروش رفته بود و اینطور که اعلام شد دلیل این بازداشت ویدیو کلیپی بود که به طول یک دقیقه، طولش یک دقیقه بود و در اینستاگرام منتشر شده بود. در این کلیپ موسیقی قدیمی از پوران، خواننده در گذشته ایرانی بود، در واقع پخش می‌شد که بازخوانی شده بود و بازیگران هم بر روی صحنه می‌رقصیدند.
می‌تونیم اون صدا رو بشنوی؟
بله.
همان چه اتفاقی افتاده با این ترانه که منجر به بازداشت شده؟
اینو بعد از کسانی که تصمیم گرفتن که اون این دو نفر رو بازداشت کنن بپرسیم، ولی واکنش زیادی رو به دنبال داشت در شبکه‌های اجتماعی بازداشت این دو تن. از وزارت خارجه ایالات متحده که پرسید در توییتی که در کشوری که رهبرانش از وجود آزادی میگویند چرا باید انتشار تیزری از نمایشی که در حال اجرا بوده و چند ثانیه شادی زنان و مردان را نشان می‌دهد به دستگیری و توقیف بیانجامد، از چه می‌هراسید؟ اکسیونر آزادیخواه کاربر دیگری نوشته که یعنی فاجعه، کجای دنیا جلوی شادی رو می‌گیرند؟ در کره شمالی هم به آن عقب ماندگی، به نوشته این کاربر، کلی برنامه شادی بر اجرا می‌شود، اینجا جمهوری اسلامی بازداشت می‌کند، ولی عوضش غارتگر، متجاوز و کسان دیگری از این دست به باور این کاربر راست راست میچرخند ولی با شرفها میروند به جایی که نباید برند. اما سجاد افشاریان کارگردان در اینستاگرام اعلام کرد که در اعتراض به همین مسئله نمایش روزهای بیباران رو که روز 19 شهریور قرار بود پخش بشه، بلیطاش به فروش رفته بود، در اعتراض به بازداشت سعید اسدی و مریم کاظمی به روی صحنه نخواهد برد و نوشته که ما امروز در برابر این ظلم و بی‌عدالتی نباید سکوت کنیم، چرا که ممکن است فردا از این دست اتفاقها برای خودمان بیفتد. اما در همین حال تعدادی از کاربران هم گفتن این روش اعتراض درست نیست، از جمله فرناس که نوشته میخواهید اعتراض کنید به وضعیت شرم‌آوری که درباره رویای شب تابستان پیش آمده؟ خب چه عالی، ولی فکر نمی‌کنید لغو اجرا بعد از اینکه مخاطب اومده نشسته در سالن کار اشتباهیه؟ مگر هر چیزی راه و رسم خودشو نداره؟ اینکه بگی من روی صحنه نمیرم درمان درد نیست، بی احترامی به مخاطبه. امروز، در واقع چند ساعت پیش، شامگاه دیشب، سجاد افشاریان یک پست جدید منتشر کرد در اینستاگرام و در اون متن نسبتاً طولانی نوشته و به درباره همین ماجرا نوشته که امروز تماماً یاد دیالوگ تنگسیر با من بود که وقتی به او گفتند واگذارشون کن به حضرت عباس، در جواب گفت من میخوام چه کنم که واگذارشون کنم به دست بریده حضرت عباس. در هر حالی و هر روزگاری این خود ماییم که باید شروع کننده تغییر باشیم که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمیماند. در پایان رویا جان، مثل همیشه من تبلیغ بکنم، اگر شنوندگان و مخاطبان عزیز درباره همین مسئله نظری دارن میتونن صداشون رو ضبط کنن از طریق شناسی فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستن.
با پایان سخنان هومن عسکری به پایان مجله نیمروزی نیم ساعته رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.